olmasın, yar gelende toz olmasın.
آهنگ زیبایی که با هم شنیدیم از رشید بهبودوف هست، خواننده معروف جمهوری آذربایجان که البته مال نسل قبل هست و معنی این کلماتی هم که در آهنگ بیان شد اینه که کوچه ها رو آب پاشیدم که یار میاد خاک بلند نشه، به ترکی آذری. این بخش از پادکست دینگو شماره 27 میپردازیم به زبان ترکی در ایران که شنوندهای زیادی خواستارمون بودن. موضوع کلی پادکست دینگو زبانهای ایرانی هست. ترکی از شاخه زبانهای ایرانی حساب نمیشه، اما به خاطر نفوذ و گسترش بسیار زیادی که در ایران داره به این هم میپردازیم، به این قسمت از پیشینه زبان در ایران که میتونه براتون جالب باشه.
یارم گرفته کالمشان، یارم گرفته کالمشان، نه عزیزدیر یارن جانه، نه شیرندیر یارن جانه.
مانی پارسا هستم، در استودیو هستیم با دوست همکارم شهریار سیامی. مثل همیشه
سلام، شهریار سیامی هستم و این سری قراره درباره زبان ترکی صحبت کنیم. در حقیقت زبان مادری منم هست مانی.
بله،
خیلی میتونه جالب باشه. خب
بله، این آهنگ که شنیدیم از رشید بهبودوف شاید هم خیلی باش آشنا باشن چون نسخه های مختلفشو در ایران خواننده های مختلفی خوندن.
بله، محمد نوری خونده، خانوم گوگوش خونده، خیلی ها خونده. اگه بخوام بگم یه فهرست طولانی میشه.
فولکلوریک و موسیقی آذری، ترکی، ایرانی خیلی با هم مخلوط و در هم تنیده هست و بافت جالبی درست کرده. حالا به خود زبانه ترکی که بخوایم بپردازیم، از ریشه‌اش از کجا اومده؟ یه بار قبلا صحبت کردیم که زبانهای دنیا از جنس‌های مختلفن، یعنی اینی که میگم هیچ ارتباطی به ارتباط خویشاوندی و ژنتیکی زبان‌ها نداره. مثلا ترتیب فعلا میتونه در خیلی زبان‌های دور از هم شبیه باشه یا نباشه. یه موضوع دیگه اینی که میگن زبان‌های پیوندی بهش، یعنی زبان‌هایی که با پسوند خیلی مسائل رو حل میکنن، مشکلات دستوری رو. فارسی میگیم مثلا گربه های تان، ها یه پسوندیه که نشان دهنده جمع، یه تان یه پسوند دیگه است که نشان دهنده که مال چه شخصی است. زبان پیوندی این پسوندا رو خیلی زیاد دارن، پشت هم میچسبونن، حتی تحرک رو نشون میده، زمانشون نشون میده، فعلشون نشون میده. این فارسی به این صورت نیست، فارسی جز زبان ترکیبی، ترکی پیوندی. زبانای پیوندی یکی زبانای دراویدی هند پیوندی ان، بانتو در آفریقا پیوندیه، کچوها در بین زبانهای سرخپوستی اینطوریه، فنلاندی، ژاپنی و سومری. اینا هیچ کدوم خویشاوند هم نیستن، این اتفاقی یک نوع از چینش این کلمات در زبانات.
پس این که میگن فنلاندی و مجاری ریشش ترکیه، این درست نیست؟
نه، اینا حالا توضیحشو میدم جلوتر. زبان ترکیبی فارسی اینطوری، آلبانیایی، ناهواتل سرخپوستی، خود گرجی، گرجستان، ناواهو در آریزونا، اینا میخوام بگم که اینا ارتباط خویشاوندی ایجاد نمیکنه. و اینو چرا توضیح دادم؟ چون یکی دو مخاطبمون نوشته بودن که خونده بودن جایی که مثلا ترکی رو با سومری مرتبط میدونستن، به خاطر همین پیوندی بودن. که این علمی نیست، زبانشناسی نشون میده که هیچ ارتباط خویشاوندی بین اینا نیست به هیچ وجه. و اینکه سومری هم جزء اون دسته پیوندی بوده، سومری که در عراق قبلا صحبت میشد، در ایران هم نبود.
بله،
بنابراین ریشه ترکی از اونجا نیست. این دستبندی نوع چینش کلمات در خود جمله هاست.
خب حالا این ماجرای پیوندی که گفتی ایمانی، من یه نمونه انتخاب کردم دیدم، از این از اینستاگرام آقای مهدی سمساری، بازیگرن، گویندن، فن بیان درس من. بعد یه کلمه ترکی انتخاب کرده که تقریبا میشه گفت یه جمله است معنیش. حالا اینو گوش کن.
جالبه.
گاهی یه کلمه ترکی اگه قرار باشه ترجمه بشه، یه سطر رو به صورت کامل پر میکنه. اینم نمونش. دلغالاندران مدقلارمزدن مسنس؟ آیا از کسانی هستید که نتوانستیم در شما موج ایجاد کنیم؟
بله، این دقیقا مثال همون داستان پیوندیه که مثلا یه بارم اول گفته بودم که مثلا میگه که تو فارسی میگه گربه‌ای که روی درخت ما را میدید افتاد، ترکی اینا میتونه برعکس بشه بگه که روی درخت نشسته ما را دیده گربه افتاد. تمام اون قسمت اولش یه کلمه در میاد و هم چسبیده با پسفند درست میشه، اینا میچسبن به هم. طولانی ترین نوعش در زبان اسکیمویی هست،
اونا
زبان پیوندی هست، میگم ارتباطی ندارن به ترکی، اینا خویشاوندی تباری نداره، ولی نوع زبانه. در زبان اسکیمویی میشه حتی بنزه سه سطر اینا به هم میچسبه، همه اینا میشه یک کلمه. اصلا فاصله هم نمیفته، ببینی گیجی میشی، میگه این چیه، اصلا نمیشه خوند اینا.
این با اون چسبوندن آلمانی و سوئدی و اینا فرق میکنه، چون اینا هم دارن یه چیزایی
دارن، اون یه مقدار فرق میکنه. اونا باز یه قضیه دیگه است. اونا همون جای آلمانی حالت صفت و موصوف که برعکس میشه، مثل گفتم یه بار در گیلکی میگن چا دو خاله، یعنی چوب دو تا چوب چاه، یعنی چا دو خاله رو خال میشه، چوب بخواین بنویسین به من یه کلمه باید بنویسین. آلمانی یه خود طولانی تر از اینا داره. هلندی هم همینطور، هلندی مثلا میگن احساس مسئولیت داشتن، مثلا میشه داشتن احساس مسئولیت، به هم میچسبه میشه یه کلمه خیلی طولانی. این داستان دیگه است. البته این داستان پیوندی که میگم، خود فعل و زمان فعل و کی این کارو کرد و همه اینا به عنوان پسفندای کوچیک کوچیک میچسبه پشت هم، یه دفعه همین که نمونه کی گذاشتین نشون میده. ما ریشه ترکی رو که بررسی کنیم میبینیم که از کوههای غرب مغولستان میاد، منطقه کوهستان آلتای. برای همین دسته زبان آلتایی تعریف شده بود. میگن که زبان فنلاندی و مجاری هم که اصلشون میرسه به شمال سیبری، یک شباهت‌های ساختاری نشون میدن با زبان‌های ترکی و مغولی، اما اینکه ریشه‌شون از یه جا اومده باشه باز اونم ثابت نشده. میگن چون نزدیک هم بودن ساختاراشون شبیه هم در اومده. یک تعریف خانواده بزرگتری تعریف شده بود قبلا به نام اورال آلتایی، که اورال منظورشون همون فنلاندی و اینا جزش میشد، بعد آلتایی بیشتر مغولی و ترکی. الان بررسی بیشتر نشون میده که این خانواده خیلی جدی نمیشه تعریفش، ولی شباهتایی دارن چون از یه جا میان، از یک منطقه با هم شباهت ساختاری پیدا کردن، ولی ریشه هاشون یکی نبوده. حتی ژاپنی و کره‌ای هم که از با مغولی نزدیک بودن یه دوره‌ای، یعنی مادر ژاپنی و کره‌ای نزدیک زبان مغولی زندگی می‌کرده و شباهت‌های ساختاری پیدا کرده، ولی بازم ژنتیکی همریشه نیستن، ثابت نشده. به حال ولی مغولی با ترکی از یه ریشه، این رو از یه جمع زبان آلتایی بهش میگن. بنابراین ترکی اصلی و اولیه در غرب مغولستان بوده و گویشوران اون زبانم از همون تباری بودن که الان ما در قزاقستان میبینیم، قرقیزستان میبینیم، در همون غرب مغولستان هنوز هم ترک زبان هستن، یعنی از نژاد زرد. بعد حتی یه گروه هم که به طرف شمالتر رفتن سیبری، الان در یه جا از یاقوتستان بهش میگن یاکوتیا،
بله
اونا هم ترکی صحبت میکنن. شما از تبریز که پاشین برید اونجا میتونید خیلی سریع.
تاتارستان هم بله هستن ترک.
به هر حال اونا میبینید که چهره زارشون هم کاملا فرق داره با خاورمیانه. ترکی از اونجا میاد.
Tehçe benim adıma düştün, nazen de sevgilim yadıma düştün. Sen de tehçe benim adıma düştün, nazen de sevgilim yadıma düştün.
این قطعه دیگه هم که شنیدیم از رشید بهبودوف هست که قبلا توضیح شد دادیم. نام این قطعه هنگ هست نازنده سفگلیم. حالا بعد از یک دوره بین مغول‌ها و ترک‌ها درگیری زیاد بود و به هر حال گسترش به طرف غرب شروع میشه. اقوام ترک زبان میان با سکاها که ایرانی تبار بودن توی خوتن و اون مناطق مخلوط میشن. پایین‌تر هم که میان با سوغت‌ها مخلوط میشن. سوغت‌ها همونه که همونجا که ازبکستان الان هست.
بله.
اینا که میگم صدها سال بعد همطوری موج به موج. کلا اینطوری باید در نظر بگیریم که دشت جنوب روسیه از سیبری شروع میشه، استپ‌ها بهش میگن، از همون کوه آلتایی شروع میشه در مغولستان میرسه تا به اوکراین. یه دشت خیلی وسیع سرسبز و صافیه، کوه چندانی هم توش نیست، جاییه که هم زبونای ما ازش میاد، فارسی و زبون ایرانی، هم زبونای ترکی از اونجا میاد و موجای مختلف از اونجا اومدن. یعنی که اولین موج این بود که همون آریایی‌ها که صحبتش کردیم، هندو اروپایی‌ها که بعد یه شاخشون شد آریایی، اینا هم از همونجا اومد، از اوکراین رفتن به سمت قزاقستان، بعد از اونجا اومدن پایین وارد ایران شدن. یعنی اون دشت خیلی تحرک این اقوام توش زیاد بود، چپ و راست می‌رفتن به قول معروف، بعضیاشون یه دفعه میومدن به جنوب وارد یه جای گرم‌تر می‌شدن، ساکن می‌شدن، یا به طرف غرب که رفتن اروپایی شدن، اون هند اروپای اولیه. خیلی بعد از اون موج اولی که از دشت‌های استپای جنوب روسیه وارد مناطق مختلف شد، همین زبونای حتی انگلیسی و فارسی و اسپانیایی همش از اونجا میاد، موج دوم بعدی همین موج زبانای ترکی بود، از همون ناحیه وارد شد دوباره. این موج اولش رسید به همین ناحیه که ازبکستان است الان و با سوغت‌ها ترکیب شدن، البته شمالی تر. این مسئله این که سوغت‌ها ترک زبان شدن با جلوتر، خیلی قزاقستان رو باید در نظر بگیرین با مرزهای ازبکستان. اونجا اون ترکیه اولیه یک کمی شکل سغدی به خودش گرفت، کلماتی رو قرض گرفت. جالبه مثلا چیزی که زبانشناسا بهش رسیدن، کلمه پدرام که ما در فارسی میگیم، یعنی اسم پسر از پدرام.
بله، پدرام.
پدرام به معنی اصل قدیمیش در زبان ایرانی بوده پتی رامن، یعنی دارای آرامه. بعد دوره خوشی و آرامش هم میگفتن توی بین سغدی‌ها، میگفتن دوره پدرام، وقتی جشن و شادی داشتن میگفتن پدرام داریم. این پدرام وارد ترکی میشه، اون زمان ترکی اولیه به شکل بایرام در میاد.
بعد بایرام به معنی عید و شادی و مثلا
شادی.
البته شادی در حقیقت عید استفاده میشه.
همین نوروز میخوان تبریک بگن، چی میگن توی آذربایجان؟
بایرامیز مبارک.
بله، این بایرام سغدی بوده. همون پدرام. ما میگیم شامگاه به معنی غروب است، شام به معنی شب، حالا غروب هم معنی میده، سغدیش بوده خشام. اینو ترکیه اولیه که رسید به منطقه سغد نشین وام گرفت، شد آخشام.
بله، آخشام. بله.
الان ترکیه که میرین میگن ایاخشاملار.
ایاخشاملار. بله.
همون آخشامش همون از سغدی اومد.
بله، چه جالب.
ترکیه اولیه کلمات خودشو داشت، مثلا برای شهر میگفتن بالک، به پکن حتی میگفتن خانبالق، یعنی شهر خان، و به جای مثلا آتیش میگفتن اود.
اوت. اود. در ترکیه هم الان اوت داریم. اوت به معنی
اما آتیش. هرچی که به موج به سمت غرب اومدن، کلماتشون جایگزین شد با کلماتی با ریشه ایرانی، نه همش دیگه، خیلی یه درصد، مثل همین مثلا بالخ که خانبالق میگفتن، اونو کنار گذاشتن کنت گفتن دیگه، از سغدی یاد گرفتن، شهر به سغدی میشه کنت. و پنجی کند شهر قدیمی سغدی هست در تاجیکستان. کند به من از همون ریشه کندن میاد، زمین رو میکنن، این میشه، میگفتن اینجا رو کندیم، اینجا شهر ما. سغدی هم ریشه است به فارسی. بنابراین کند وارد ترکی شد، الان تاشکند داریم، سمرقند که داریم سمرکند بوده، یا به هر حال از سغدی که بعد همینو در زبان ترکی ادامه دادن، باقی موند. الان آذربایجان ایران هم بریم، خیلی شهر رو کند پوشش.
کند به معنی آبادی و روستا.
بله، تازه روستا کند زیاده، مثلا تازه کند، تازه کند میگن. ترکی هم که خیلی از شهرهاش کند داره در نامهاش. مثلا کلمه دیگه که سغدی که وارد ترکی اولیه شد، در زبانهای ایرانی، ایرانی اولیه کلمه بود هوا تاوه. هوا یعنی خود، تاوه از توان میاد، خود توان یعنی کسی که خودش توانایی داره، قائم به ذاته. کلمه خدا هم از همینجا ریشه میگیره، یعنی قائم به ذات، خودش میتونه، خدا. البته ریشه شناسی خدا رو شک دارن که یا از این باید باشه یا از یه ریشه دیگه خود آمده، به هر حال دو نظریه وجود داره. اما سغدی یه کلمه خواتن داره که اونو مطمئنن از همین ریشه خواتاوه اومد. خواتن یعنی صاحب اختیار، قائم به ذات، خودش به صاحب امور هست. خواتن شکل مؤنث این کلمه است در سغدی به معنی زن صاحب اختیار بزرگ. این خ... خواتن به ترکی که رفت شد خاتون. خاتون که الان ما فارسی میگیم از سغدی رسیده، ما از ترکی گرفتیم خاتون و ترکی از سغدی گرفته بود خاتون. به ترکیه که میریم الان چی میگن به خانم؟
کادین.
کادین این همون خاتونه، بنابراین کادین هم از سغدی میاد. و هست کلمات دیگه هست، روزه به سغدی میشد اوروچ، همش هست با روزه روچ اوروچ، این ترکی هم همون میشه.
بله.
یه کلمه دیگه جالب که داریم اینه که در سغدی تومانه یعنی نیرومند بودن، از همون تو توان میاد، توش و توان، تومانه. اینو میگفتن گروه نیرومند، گروه های 10,000 نفر هم میگفتن تومان. بعد وارد ترکی شد تومان، به فارسی کسی الان ما میگیم چند تومنه، این تومان از اونجا میاد. اما پروفسور بیلی که زبانهای سکایی رو و سغدی رو خیلی کار کرده و استادش، اون این نظر داره که تومان ترکی هم یا مغولی هم از سغدی اومده. اما نظر این شخصه، یعنی مطالعات این یک نفر نشون داده، بقیه من ندیدم روش کار کرده باشن، بنابراین این خیلی مطمئن نیست. یعنی خود تومنی که ما میگیم شاید اصلا اصلش ترکیه. به حال دادستانت زبان ها زیاد بوده، حالا جلوتر بهش به اینم میرسم که ما از فارسی چقدر از ترکی گرفتیم، اینم من توضیح میدم جلوتر.
حالا من یه تیکم، چون صحبت از خانم گوگوشم شد، من یه تیکه خیلی کوتاه انتخاب کردم از ترکی خواندن خانم گوگوش در کودکی در رادیو ایران، اینو اجرا کرده. خیلی جا هم با نمک شیرین کاری و اینا داره، هم که ترکی رو میشتن که چجوری میخونه.
حتما گوش کنیم، جالبه.
بله.
نه خیلی، هیچم خسته نشدم. حالا میخوام یکی از تصنیفای آقای مصطفی پایان رو براتون بخونم.
آخه ما که ارکستر آذربایجانی نداریم.
بی ارکستر میخونم
بس. همینجوری؟
بله.
خیلی خوب، پس بفرمایید. خواهش میکنم.
خودم با دهن خودم میزنم.
بزنید.
شما هم میزنید؟
بله. بزنید.
این یه موج اولی بود، رسیدیم به آمیزش ترکان و سغدی ها.
این موج اول که میگین حدوداً از نظر تاریخی چه دوره ای میشه که همین آمیزش سغدی ها و ترکی ها؟
خیلی گستره زمانیش طولانیه، یعنی آرام آرام پیش رفته. این رو میشه از زمان آخرای اشکانیان در نظر بگیرید، کلن دوره ساسانیان، همین هفتالیان بودن که مخلوطی بودن از این اقوام، و خیلی قدیمش از همون 1200 سال پیش از مغولستان که سکاهای ایرانی تبار در همسایگیشون بودن شروع شد که با اونا مخلوط شدن تا رسید، میشه بگین از 1000 سال پیش تا 500 سال پیش این روند ادامه داشته.
یعنی ما میتونیم اینجوری فرض کنیم که زبان ترکی از دوران حتی اشکانیان وارد فلات ایران شده.
فلات ایران حساب نمیشه، اون آسیای مرکزی در است از نظر جغرافیایی، ولی خب برای آسیای مرکزی شد.
آسیای مرکزی، یعنی ایران، یعنی همسایگی ایران.
بله، مثلا اون جاهایی که دیگه دشت وسیع بود، ساسانیان دیگه آخرای مرزشون بود، اونجا می‌دیدن که ترک‌ها هم تو با مردم منطقه آمیزش پیدا می‌کنن و مخلوط میشن، جلوتر میان.
خب یه بحثی بود قبلا داشتیم توی راجب شاهنامه، گفتیم که اون تورانی که در شاهنامه اشاره شده سک ها هستن، سکستانی ها هستن، من. نه ترک ها. آیا این نشون نمیده که شاید این توران همون ترک ها بوده، چون خیلی زود به همسگی ایران رسیدن؟
توران زمانی که شاهنامه فردوسی داشته این مطالب رو ترجمه میکرده از پهلوی و مینوشته و اینا، اونی که توی پهلوی نوشته بودن توران مربوط به خیلی قدیم، منظورشون همون سکاها بوده. ولی زمان فردوسی چون دیگه اون منطقه‌ای که قبلا سکا بودن ترک زبان شده بود، فردوسی خودش اونا رو، اون منطقه رو برابر میگیره در اصل به اشتباه با ترکستان، به معروف تو شعراش میگه توران یا ترکا، با هم مترادف میگیره، اما از نظر تاریخی درست نیست. تورانی که اون اسطوره‌ای داره صحبت میکنه سکاها بودن، زمان فردوسی دیگه اون توران از بین رفته بودن، ترکا جانشین شده بودن، مخلوط شده بودن با مثلا اویغورها که الان DNA شون هم نشون میده با سکاها مخلوطن کامل، و زبانشون هم همینطور، و اون منطقه سکانشین بود که الان شده اویغورستان. البته اویغورستان یه اسمی که وجود داشته، الان سینکیانگ چین بهش میگن.
بله.
در متون تاریخی اوگورستان داریم. در شاهنامه هم همون اسطوره قدیمی رو که داره می‌نویسه، مثلا میگه پیرانه ویسه از ختن آمد، نامشون هم ایرانیه و اینا. یعنی منابعی که فردوسی از اون برداشته مال زمانیه که هنوز اوگورستان و به قول معروف منطقه سغد و غیره ترکا وارد نشده بودن. زمان فردوسی فرق میکرده، منطقه این زمان خودشو برابر میگیره با داستانه قدیم.
بله.
در مورد خود ترکیه اولیه میخواستم یه چیزی بگم دوباره، که 1200 سال تا 1000 سال پیش در همون غرب مغولستان که ترک‌ها ساکن بودن، دولت گوک ترک‌ها ایجاد میشه. بعد اونها طی این 200 سال یک خطی رو از سغدی گرفته بودن، که گفتم خود سغدی هم بالاخره میرسید به آرامی اصلش، و یک خط ترکی درست کرده بودن. سنگ نوشته هاشو قرن 19 هم دانمارکی‌ها پیدا کردن در مغولستان. در اون منطقه یه دره اورخون هست، خط کتیبه های اورخون ترکیه باستانه. یعنی چند تا سنگ نوشته عمودی هست، یعنی خط داشتن،
یعنی ترکی میتونه خط داشته بشه. بله. خط کاملا مجزا برای خودش.
بله. یعنی ترکی اصلی اولی هم خط داشته، فقط بگم کم ازش باقی مونده، ولی اون خط هم البته از همین آرامی و سعودی گرفته شده بود، مثل پهلوی هم که از نادیر همه از هم گرفته بودن، اما خط جداگانه داشته. الان هست، تصاویرش هم میتونن شنونده برن ببینن. خط ترکی باستان داریم. اون گروه های از ترک ها که به هر حال وارد آسیای مرکزی شدن و جلوتر اومدن، اون قسمتی که بعدن دیگه بعد از اسلامو دارم دیگه میگم، توی متون اسلامی قوزها یا اوغوزها که شاخی از ترک ها بودن وارد منطقه شدن، اونایی که مسلمون میشدن رو بهشون میگفتن ترکمان.
اها.
یعنی کلمه ترکمان بچسبی بود برای، نشانه‌ای بود برای ترکی که مسلمان شده، که بعداً حالت مثلا ترکمنستان اسم قومی پیدا کرده. تا دوره درازی این اسم قومیت نبود،
به کل ترکای مسلمان
گفتن ترکمان. تو تواریخ هم نگاه کنید دیده میشه، مثلا میگن حکومت ترکمنها در شرق آناتولی، یا مثلا فلان مثلا ترکمنها در جنوب ایران بودن فلان. اینا همش به معنی همین ترکمنهای امروزی نیست. یعنی اوغوزهایی که مسلمان شدن. در دورهای بعدم با لشکریان مغول تعداد زیادی ترک وارد منطقه شد، حتی میگن دو سومشون بیشتر ترک بودن. از لشکریان مغول کتاب ابوالقاسم کاشانی داریم که در مورد تاریخ اولجایتو هست. اولجایتو مغول.
بله.
25 تا امیر لشکر مغول رو که فهرست میکنه، نام 8 تاشون مثلا اویغوری هست. یعنی خیلی اشارات اینجوری میفهمن که خیلیاشون ترک بودن که همراه اون لشکر اومد. بار پیش هم یه بار گفتم اصلا روش چنگیز خان و بقیه اینطوری بود که اسلافش این بود که مثلا مناطقی که قبایل کناری که ترک بودن رو میگرفتن، میگفتن یا باید همتون رو بکشیم یا با ما همراه بشید، با ما لشکر ما بشید. اینا همراه میشدن. بعد ترک های مسلمان شده به عنوان قبایل مختلف خیلی نقش زیادی بازی کردن در تاریخ خاورمیانه، حتی در امپراتوری اسلامی عرب، و بعدن هم که آناتولی رو مسلمان کردن وارد اران شدن. اران شمال عرسه.
بله.
خود کتاب های قدیمی آلبانیا میگفتن به منطقه، آلبانیای قفقاز بهش میگن. آلبانیا قومی بودن که همتبارن با قفقازی های دیگه. یعنی گرجی نیستن اما یه زبانی صحبت میکردن، مثل چچنا و گرجی از یه جا میاد. شمال عرس اونطوری بوده، جنوب عرس مادها بودن، شمال عرس بیشتر همین آلبانیا بودن که واقعا معروف تبارشون قفقازی. مناطق ساحلیش هم گفتم بار پیش که فرق میکرده، ساسانیان ایرانی ها رو برده بودن، ایرانی زبان ها مادها هم وارد شده بودن. مناطق اصلی مرکز جمهوری آذربایجان امروزی اینا تبارشون قفقازی بوده. آلبانیا، آلبانیا کلمش بعدن مثلا به ارمنی آغوانک میگن، به آلبانیا همون کلمه است. بعد تحول پیدا کرد کلمش، آربانیا گفته میشد، و بعدن کلمه اران هم از همون اومده، تحول یافته همون آلبانیا. دوره جلوتر ران بهش میگفتن، منطقه رو همون آلبانیا شده بود ران، خیلی اونا سیغل خورده بود کلمه. بعد عربا بهش گفتن ال ران، اونا شد اران. بنابراین اون اران و آناتولی که بعدن ترک زبان شد، اینا زودتر ترک زبان شدن، آذربایجان ایران بعدن اینطور شد. حالا سازکارشو و کلا اینکه چرا این مناطق ترک زبان شدن، چرا اقوام ترک زبان به اینجا رفتن، یه سوال عمیقیه که بهتر از یک متخصصش بپرسیم. یه دوست همکار خیلی برجسته داریم، آقای عباس جوادی تبریزی. شما هم آشنا هستین. ایشون درس اینو خوندن، ترک شناسی خوندن در خود آنکارا و ایشون بهتر از ما میتونن توضیح بدن. چطور تماسی با ایشون بگیریم؟
قبل از اینکه تماس بگیریم یه سوالی بکنم، این کشور آلبانی آیا ربطی به همین آلبانی قفقاز داره؟
نه، این اتفاقی، اسمشون شبیه تره.
اتفاقی برم. خب با آقای جوادی تماس بگیریم.
بله بله. برای همکار سابقمون عباس جوادی تبریزی، ایشون در این زمینه خیلی ید طولایی دارن، در دانشکده زبان، تاریخ و جغرافیای دانشگاه آنکارا رشته ترکشناسی رو تکمیل کردن و در آلمان هم زبان و ادبیات آلمانی را سطح دکترا رفتن.
بله.
از دانشگاه کلن آلمان ده ها کتاب نوشتن در مورد زبان و مخصوصا ایران و آذربایجان و کتابایی مثل تحول زبان آذربایجان در گذر زمان. آقای جوادی خوش اومدین به پادکست ما.
سلامت باشید، متشکرم.
آقای جوادی منم سلام عرض میکنم خدمتتون و خیلی خوشحالم.
شهریار عزیز، قربون شما برم. خیلی خوشحالم.
ممنون که برنامه ما رو دنبال میکنید. سوال اول همون که اونجایی که الان جمهوری آذربایجان اسمش هست، اون به چه صورت بوده قبلش، بعدش و این که الان همه اونجا ترکی صحبت میکنن، از که اینجور این روند پیش رفت؟
خب دو تا عنصر هست، باید هر دوره جداگانه گفت ولی با هم دیگه متصل هستن. یکیش اینه که در سال 552 تقریبا 100 سالی قبل از ظهور اسلام در مناطق ما، گسترش اسلام به مناطق ما، یه دولت یا حکومت، دولت که نمیشه اون شکل گفت، دولت ایلاتی ترک در مغولستان کنونی و قرقیزستان و قزاقستان ایجاد میشه در دوره ساسانیان که گوک ترک است. این دولت با همراهی به هم دستی با ساسانیان، قبایل هفتالی حیاتله که عربی میگن، اونا رو سرکوب میکنه و وسعت پیدا میکنه. درست؟ این تاریخ بس اولین تقسیم آسیای مرکزی بین ترک‌ها، دو ترک‌های شمال و ایرانیان ساسانی هست. و در این بین ترک‌ها به تمام به اصطلاح اوراسیا از مغولستان تا شمال دریای سیاه گسترش پیدا میکنن، زبانشون هم گسترش میدن. در این دوره احتمالاً به اصطلاح ترک ها از جمله بخش های از قبایل خزرها که بعد از به اصطلاح پراکندگی این دولت ترک به وجود آمدن، دست اندازی کردن به نواحی قفقاز جنوبی، یعنی گرجستان فعلی، ارمنستان و از جمهوری آذربایجان کنونی. ولی اینکه آیا این نفوذ دستاندازی ها به ساسانیان، به بیزانس روم شرقی به اصطلاح مسیحی، آیا تأثیری در زبان اونها کرده یا نه، خیلی مشکوک هست. یعنی اونقدر تأثیر کرده مثلا رفتن گرجستان و تفلیس رو اشغال کردن ترکا در اون موقع 7-8 سال بعد از ظهور اسلام در عربستان، ولی اینکه اونا منسجم یک جا تأثیر بکنن از نظر زبان و فرهنگ به آذربایجان، جمهوری آذربایجان کنونی، درست نیست. یعنی تمام دلایل و اسنادی که هست نشون میده، از جمله اسناد ترک شناسانی، ترکولوگ های مانند محمد فؤاد کوپرولو و یا فاروق سومر که از استادان خود من بود در آنکارا، نشون میده که ترکی شدن اصلی زبان جمهوری قفقاز به اصطلاح آذربایجان کنونی اساساً در دوره سلجوقیان بوده. و اتفاقاً فاروق سومر حداقل میگه، کوپرولو هم همین حرفو میزنه، که وقتی که سلجوقیان آمدن هدف اصلیشون آناتولی بوده، هدف اصلی آناتولی بوده. ولی میدونید این مثل همین دوره فعلی کنونی رو در نظر بگیرید که چطور مردم به اصطلاح فقیر و ناچار درمانده از افغانستان، از ایران، از سوریه، ترکیه، از آفریقا اینا خودشون به دریا حتی میزنن، میان میخوان با هدف اروپا. چطور شده که مثلا جزایر یونان و یا ایتالیا پر میشه، یک خودشون به خطر میندازن میان به اروپا. این هم در اون دوره هم هدف اصلی آناتولی بوده. چرا؟ به خاطر اینکه اینها در تاریخ ما هم، در تاریخ های تواریخ اسلامی هم به عنوان اوج ترک ها، اوج یعنی حاشیه، سغور به اصطلاح عربی دیگه، سغور حدود و سغور که میگه، سغور اسلام هست. یعنی اونجا چرا میرن اونجا؟ مثلا فاروق سومر میگه که اینهایی که ترک هایی که اواخر آمدن به طرف ایران تا برن آناتولی، اساسا میرفتن به شمال آران، به اصطلاح آران یا اینکه شمال ارس. چرا؟ به خاطر اینکه اونجا به اصطلاح کافرها مثل گرجی ها یا ارمنی ها اونجا بودن.
یعنی قبل از اینکه زبان ترکی در شمال ارس مسلط بشه، هم منطقه که الان جمهوری آذربایجان هست بیشتر ساکنانش همتبار بودن با گرجی ها، درسته؟
نه، شاید گرجی ها نفوذ بیشتری داشتن، تا 100% نفوذ بیشتری داشتن تا دیگران، ولی اونجا زبان های خیلی مختلفی بوده، یعنی گرجی بوده، زبان های سابق قفقازی بوده،
آلبانی های قفقازی
و پهلوی، یعنی تا شمالش، تا مناطق، تا دربند احتمالاً یا جنوب دربند، یعنی آذربایجان فعلی احتمالاً ما میدونیم دیگه، اونجا تالشی هست، تاتی هست و غیره و غیره. این زبان هم بوده، گرجی هم بوده، احتمالا ارمنی هم تأثیر زیادی داشته. ولی اساسا اینها به اصطلاح ترکایی که از شمال آمدن ظاهرا تأثیر چندانی نداشتن، ولی در زمان سلجوقیان، یعنی بعد از 1040-50 غیره و غیره، سال 1040-50 موج به اصطلاح حرکت به طرف آناتولی میشه. چرا؟ به خاطر اونجا هم زیارت هست، هم تجارت. چرا؟ به خاطر اونا مسلمان نیستن، بنابراین جهاد نیست اون حمله ها. ظاهرن اون گروه هایی که از سلجوقی، از ترکان، غوز ها به اصطلاح، غوز های ترک سلجوقی، وقتی که میرن، میخوان برن به طرف آناتولی، زمانی میرن، زمانی اون گروه هایی که بعدن سر میرسن که از اونجا، از ایران، از آذربایجان برن به آناتولی، اون موقع احتمالاً چون این موج به اصطلاح مهاجرت ها 400-500 سال طول کشید، احتمالاً دیگه اونجا ترک های سلجوقی در آناتولی جابجا شدن، دستشون گرفتن، رقابت زیاد شده، به خاطر این میزنن، میرن به طرف شمال بیشتر. فاروق سومر میگه اینو که اونجا بیشتر رفتن تا مثلا خلخال و تبریز و خوی و غیر و غیره،
شمال ارس.
اونها در دوره، بله، اونها رفتن طرف شمال ارس به خاطر اینکه اونجا خب جهاد هست، غارت، امکان غارت و حکومت بیشتر هست، تا اینکه آناتولی، که شرق آناتولی که در دست، یعنی ترکا در دستشون گرفتن.
آقای جوادی، این روایتی که گفتید، خب میدونیم که سلجوقیان با در جنگ‌های صلیبی تونستن شکست بدن بیزانس روم شهر رو. خب پس با این حساب اونورم جهات خیلی مهمی محسوب میشه، یعنی بدون حضور ترکا نمیتونستن مسلمان‌ها در اون مرحله جنگ صلیبی رو پیروز بشن. خب پس با این حساب باید بپذیریم که سلجوقیان گسترش دادن زبان ترکی رو، چون به هر حال قدرت خیلی غالبی شدن در منطقه، و شما اونجوری که شما میگین اول وارد ترکیه میشن و بعد میرن شمال ارس به جمهوری آذربایجان و بعدها به ایران، یعنی منطقه آذربایجان ایران وارد میشن، اینجوری من برداشت کردم؟
نه، از طریق آذربایجان ایران همشون میرن.
آها.
در دوره سلجوقیان همه از طریق ایران، به خاطر آذربایجان. به خاطر همینم آذربایجان، حالا میگم که نه که میگم، واقعیت هم هست، یه عده از اونها، گروه بزرگی مخصوصا در دوره صفویان، اینها که علوی به اصطلاح از آسیای مرکزی تازه آمدن، تازه مسلمان شدن، نه اونهایی که از قبل در ایران بودند و مسلمان شدند و ایرانی شدند و غیره، بلکه اونها که تازه، خب خبر هست دیگه، 100 سال، 200 سال، 300 سال خبر اینه که بین مردم ترک زبان آسیای مرکزی که اونجاها ثروت زیاده و میشه اونها رو بارد کرد، حکومت کرد، شانس وست موفقیت زیاد، مثل همین امروز وست اروپا و آسیا و غیر و غیر. منتهای مراتب وقتی که اونجا دیگه گرفتن مواضع رو گرفتن، اونا که یک کمی بعد، گروه هایی که بعد یک کمی دیرتر میان میرسن، بیشتر میزنن به طرف اران. حالا فاروق سومر میگه که زمانی که اینها آمدن به طرف آذربایجان، ترکای تازه نفس بستن آمدن، در اون زمان آذربایجان تقسیم شده بود به اقطاهایی که داده شده بود به ممالیک، یعنی همون که شما میفرمایید، یعنی به غلامان ترک مسلمان شده بودند و در جبهه شرکت کرده بودند و به عنوان پاداش من به اصطلاح اقطاهای آذربایجان ایران رو، یعنی منظور ایران من، به اونها دادن. این ترکای سلجوقی حاکمیت کمتری داشتن، ولی خب ترکای سلجوقی هم بعدن ما میبینیم که در هم خود آذربایجان در دوره مغول‌ها به خصوص جزء به اصطلاح بخش بزرگ نیروهای مسلح مغول بودن، تا جایی که خود فاروق سومر میگه و منم اونو منتشر کردم تحلیلشو، تا جایی که مغول‌ها خودشون ترک زبان میشن، ده هم در آذربایجان هم در شرق.
من خونده بودم دو سوم لشکرشون ترک زبان بودن اول وقتی میومد.
بیشتر شاید هم بله، این مورد تایید همه هست. بله درست.
امیر ارسلان نامدار خب در ادبیات فارسی خیلی معروفه، ولی میدونیم این در حقیقت باید ترک می بوده، چون از سپاهیان سلجوقی بوده و ظاهرا اشاره میشه به ارسلان ابن داوود پسر ملک شاه. آیا در زبان ترکی هم، در ادبیات زبان ترکی هم امیر ارسلان نامدار رو داریم به این صورتی که در فارسی عرض؟
من در کودکی یه کارگری به اصطلاح داشتیم، اون همیشه به من داستان تعریف، قصه تعریف میگه. امیر ارسلان، حسین کرد و غیر و غیره از شخصیت های اصلی این داستان ها بودن و منم با کمال میل، منتها کدوم ارسلان بود من نمیدونم، احتمالا اون طرفی که بابایی که ما بهش بابا میگفتیم، بابا هم به ما اینا رو تعریف میگه، اونم نمیدونست که امیر ارسلان کی هست. آیا آلپ ارسلان هست؟ امیر ارسلانه
خود ارسلان یه کلمه ترکیه است.
و میگن که در جنگ صلیبی ها در مقابل لشکر مسیحیان خیلی بسیار یکی از فرماندهان سپاه علیه مسیحیان بوده، سپاه اسلام که البته سپاه سلجوقیان ترک در حقیقت بوده در مقابل. بله. و یه سوال دیگه هم، اسطوره کروغلو از آذربایجان ایران شکل گرفت یا از شمال عرس آذربایجان جمهوری آذربایجان فعلی، یا اصلا این از آناتولی اومده؟
اینم روشن نیست، به نظر من دقیق ثابت نشده است و تازه اصلا چیزی به اسم کروغلو واقعا در تاریخ بوده یا نه من خیلی شک دارم.
خب البته یه عده اشاره میکنم، میگن شاید این بابک خرمدین بوده و بعدها به اسم کروغلو مثلا در ترکا معروف شد.
میتونه حدسی باشه دیگه، چون در تاجیکستان و منطقه هم کاملا دارن داستان کروغلو رو.
آها دارن
به فارسی. بعد در آسیای میانه نسخه مختلفی از کروغلو وجود داره که ارتباطش با این طرف ثابت نشده.
ولی تصور من همیشه این بوده که اصلا مستند تاریخی نیست، داستان مستند تاریخی نیست، یعنی احتمال هست، یعنی تصورات هست و مثل دده کورگوت اینن مثل هم.
بله بله بله،
نه تاریخ نیست به اصطلاح.
دده کورگوت که گفتین تو فارسی دده قرقود می نویسن.
قرقود من.
این رو اتفاقا من یه مقداری که در موردش خوندم، کتابشم فریدم به انگلیسی ترجمه شو اینا، این به عنوان یکی از داستانهای خیلی قدیمی زبانهای ترکی به حساب میاد، ریشش رو اینطور که من دیدم برمیگرده به بیرون از ایران، یعنی در همون ترکایی که در آسیای مرکزی بودن.
بله.
الان خیلی در وبلاگ ها و کتابایی که تو ایران چاپ میشه و اینا خیلی مرتبط با آذربایجان اینا میدونن. شما
نه ربطی نداره اصلا تصاویر که یک نفر، یکی از شاعرهای ترک زبان آذربایجان یعنی تبریز بیشتر، آذربایجان ایران یعنی منظور، وقتی من آذربایجان میگم بیشتر ایران اساسا. بعد اونو به شعر نوشته، کتاب نوشته، کتاب دده قور بود و غیره. این تمام تصاویری که در اونجا هست تصاویر چادر و نمیدون صحرا و دشت و میدونید اسب سواری و حمله به یکدیگر رو چاپیدن و غارت و ایناست. و ما میدونیم که حداقل آذربایجانی که ما میشناسیم یعنی ایران منظور، صحرانشین و دشت نشین و چادر نشین و اینا نبودن، یک جا نشین بودن، مثل همون مثلا که شرق آناتولی، مثل قزوین و همون وسطش اگر فکر کنیم، ما اون محیط جغرافیایی که در داستان‌های اشعار به اصطلاح دده کورکوت ذکر شده ما نداریم در آذربایجان. بنابراین اساس به نظرم اساس نداره.
گوینده این دده کورکوت هم اون گوری که پیدا کردن مربوط به اون شخص توی قزاقستان هست الان.
آها بله،
من اونو بررسی کردم، بیشتر مربوط به قزاقستان میشه این داستان،
احتمالاً اون طرف هست. بله
بله،
خیلی ممنون آقای جوادی، واقعا استفاده بردیم و امیدوارم شنونده ها و مخاطبان هم استفاده ببرن خیلی از این اپیزود. و تا بار دیگه با شما خداحافظی میکنیم، امیدواریم بعدها هم بتونیم در خدمتتون باشیم.
و گوش میکنیم اپرای طولق رو.
بله، بنابراین اونجور که استاد جوادی هم گفتن، ترک شدن آناتولی و اران یعنی شمال ارس، دلیل عمدهش همون اصطلاح جهاد اسلامی بوده که میتونستن با اون کسایی که اونجا مسلمان نبودن در آناتولی، یونانی ها بودن بیشتر، ارمنی ها در شمال ارس هم، گرجی ها و غیره، وقتی که با اینا جهاد میکردن میتونستن به مال و منال هم بقول معروف جمع بکنن تو این فاصله. خراج اسلامی میشد گرفت، کارهای مختلف. و یه نکته دیگه که آقای جوادی تو کتاباشون نوشتن، حالا اینجا توضیح داد نشد، این که چراگاه های اون مناطق هم سرسبزتر بود، چون قبایل ترک عشیره‌ای بودن و دام همراه خودشون داشتن، از نقاطی که سرسبزتر بود بیشتر استقبال میکردن و میرفتن آناتولی و شمال ارس بیشتر. و آذربایجان ایران هم یکی از دلایلی که تجمع اشیرای ترک به وجود اومد همون سرسبزتر بودنش نسبت بقیه ایرانه.
آها بله،
اینم تو کتابشون بود. من یه نکته دیگه هم که آقای جوادی گذرا اشاره کردن، حالا می‌خواستم توضیح بیشتر بدم، اینه که زمان صفویان وقتی که لشکریانشون خیلی از همین ترکان شرق آناتولی تشکیل شد، اونا پیوستن به خاطر گرایش که به علویت و شیعه پیدا کردن، اومدن با صفوی ها همکاری کردن و خیلی هاشون به قول معروف که از ایران گذشته بودن در نسل قبل، زمان سلجوقیان و غیره، رفته بودن به آناتولی دوره صفوی. یه گروه هایشون برگشتن به خاطر اینکه به لشکر صفوی بپیوندن، وارد این طرف مرز شدن و خیلی از مردمی که آذربایجان هستن از همین ها خود معروف نشد میگیرن، که البته میگم درصداش معلوم نیست، ولی اون زمان اینم به ترک زبان شدن آذربایجان باز کمک کرد. خیلی ممنون که تا اینجا با ما بودین.
بله، منم تشکر میکنم
و خدا نگهدار تا بار دیگه.
و ترانه بعدی که میشنویم یک ترانه ترکی است از خانم گوگوش.
Tez geldi hicran aşığında, aşığında. Tez geldi hicran, ayrıldık ama. Aşığında, aşığında.
Yüzün